توی بشقاب کوچیک جلو هر کسی و قضا شامم حدود 70-80 نفر میدن، فقط مرغ و برنج، حتی نوشابم نبود. اینا که حالا عروسی های میگیرن که با نداری مردم چه از طاغوت هم رفته اون وقت، من کاری ندارم، ولی رهبر ما عروسی بچهشون اینجوری بود. و من به آقا عرض کردم که آقا یه جمله بخوام خدمتون عرض کنم، این خاطره شیرینی بود برای من. اولا رفتم دست آقا رو ببوسم، آقا فرمود بذار من اول تو رو ببوسم با این طبع قرایی که تو داری. و بعد یه جمله که گفتم که یه لبخندی به لب آقا بیان، عرض کردم که حضرت آقا یک پیرمرد اومد جلوی آقا موسی بن جعفر، سه خط شعر خوند، عید بود، هدیه زیاد آورده بودن برای موسی بن جعفر، سه خط شعر خوند، آقا فرمودن هر چی هدیه آوردن بدید به ایشون. اون برای سه خط شعر، ولی حضرت آقا من 30 خط شعر در محضرتون خوندم، چی میخواد به من لطف کنید؟ آقام خیلی حاضر جواب فرمودن، شما میبینید که برای ما هدیه نیاوردن.
سلام بر او، روزی که الفبای پایداری را در گوش جان این سرزمین نجوا کرد، روزی که انصاف را فراتر از مرزهای سیاست نشاند و روزی که با خون خیش بیداری نسلها را برای رسیدن به قله ضمانت کرد. یادش در صفحات درخشان و طلایی تاریخ ایران به نیکی به یادگار خواهد ماند.
سرسبز مانند بهارانی، در اوج مثل کوسارانی، تابنده مانند گل خورشید، شفاف مثل روح بارانی، هر جا که حرفی از گل و نور است، نام تو میتابد درخشان تر، تو بهتر از لبخند بابا، خاک پرمهنت، امید را باید تماشا کرد، لبخند را باید پس از باراند در چشم گلهای تو پیدا کرد. نام تو نام آب و آینه، تو بهتر از هر چیز و هر نامی. هم پرخروش و تند و توفانی، هم مثل اقیانوس آرامی، هم مثل اقیانوس آرامی. با که تو را میبوسم و خوشی گل می کند در روح و در جانم، من دوست دارم خاک پاکت را ای کشور امید پیرانم. با که تو را میبوسم و خوشی گل می کند در روح و در جانم، من دوست دارم خاک پاکت رو ای کشور امید ایران.
صدای زندگی، رادیو تهران.
بنده مطمئنم چیزی ندارم که انشاءالله این نسل عمومی شما جوانان عزیز خواهید توانید همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت این آرزوها را تحقق ببخشید.
خودتون را آماده کنید، کشور مال شماست، باید کشور رو به اوج عزت برسانید در زیر سایه اسلام و با الهام از انقلاب عظیم اسلامی.
آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمون داریم، همه این آرزوها هم دست یافتنی است.
وقتی که از تمدن سازی و مهندسی فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کنیم، یکی از مهمترین حوزه‌ها پیوند سنت و تجدد یا پیوند بین حوزه و دانشگاه هست. ما در این برنامه رهنما قصد داریم به واکاوی اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب در این خصوص بپردازیم و شخصیتی مهمان ما هستند که سالها در این عرصه نظریه پرداز و سیاست گذار بودند. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر پارسانیا، فیلسوف و جامعه شناس استاد دانشگاه، مهمان رهنما هستند. به رهنما خوش آمدید.
دکتر حمید پارسانیا، مدرس، پژوهشگر حوزه و دانشگاه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است. وی عمده فعالیت علمی خود را در زمینه فلسفه و حکمت اسلامی به انجام رسانده و یکی از نظریه پردازان حوزه علوم دینی و معرفتی محسوب می شود. آقای پارسانیا که در چالش با رویکردهای معرفتی مدرن همواره دغدغه بازسازی و احیای میراث معرفتی دنیای اسلام را در کار خود تعقیب کرده است، به عنوان میهمان در این قسمت از برنامه رهنما حاضر شده تا از دغدغه های رهبر شهید نسبت به تحول علوم انسانی مبتنی بر علوم دینی در کشور سخن بگوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رهنما. افتخار دارم در محضر اندیشمندی فاضل، فریخته گرانقدر که سالیانی است با پیوند حکمت و جامعه در تلاش هستند برای ارتقاء علوم اجتماعی کشور، زحمت میکشند و عمر شریف خودشون رو در این مسیر صرف کردند و به برنامه رهنما آمدند تا از الگوی اندیشه رهبر شهید انقلاب برای ما روایت کنند که چگونه به علوم انسانی توجه داشتند و ایشون چه راهبردهایی برای ارتقاء این حوزه داشتند. جناب استاد دکتر پارسانیا، فیلسوف، جامعه شناس، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و البته مدیر محترم گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران میهمان رهنما هستند. لطفا ما رو همراهی بفرمایید. عرض ادب دارم محضر شما جناب دکتر پارسانیا، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت رهبر عزیز انقلاب و شاکرم از اینکه این فرصت شد محضر شما و بینندگان محترم باشیم.
خیلی ممنونم از اینکه قبول دعوت فرمودید و در این شرایطی که به هر حال هم تعلمات روحی خاص برای جناب عالی و همه عزیزان که هش و نش داشتن با رهبر شهید انقلاب وارد هست، به احترام مردم در رهنما حاضر شدید. روایت شما حتما روایت متفاوتی است و برای ما مغتنم از این جهت که بدانیم که رهبری عزیز و شهیدمون چگونه نسبت به ارتقای دانش اجتماعی کشور جهاد می‌کردند و چگونه نسبت به این موضوع توجه خاص داشتن. اما قبل از اینکه به این مباحث بپردازیم، مایلم از محضر شما که به عنوان یک اندیشمند و فیلسوف، چنانچه عرض کردم، در کشور به جامعه ایران خدمت میکنید، بفهمید که در اولین دیدارها و تعاملات خصوصی خودتون با حضرت آیت الله خامنه‌ای کدام وجه از مبانی فکری ایشون، از مبانی معرفتی و فقهی ایشون مورد توجه حضرت عالی قرار گرفت و شاید به نوعی برای شما غافلگیر کننده بود و این نگاهی که از عمق نگاه و تسلط ایشون بر مکاتب فکری جهان میتونه حکایت داشته باشه اون چی بود؟
من عرض کنم که آشنایی ما خدمت ایشون به دوران دبیرستان باز میگرده.
خدا به دل همه مردم از ایران به حضرت عالی انشاءالله صبر و سکینه عنایت کنه.
ما دانش آموز بودیم و فضای مشهد بود و محیط اجتماعی مشهد با جریانهایی که در اونجا حضور داشت و فعال بود و مسجد کرامت و مسجد امام حسن.
بله.
البته محیط ما وسیع تر بود، یعنی به این معنا که مشهد جریان‌های مختلفی حضور داشت. دهه 50 بود، مثلا ما از سال 50 به بعد، 51 52 دیگه مسائل اجتماعی رو می‌فهمیدیم. توی دبیرستان گروه‌های مختلفی بودند. فضای مشهد از یک سو معنوس با حوزه علمیه قوی بود که در اونجا وجود داشت، با پیشینه تاریخی که پیوند می‌خورد به قبل از همه خود آستان قدس رضوی در اونجا و امام رضا علیه السلام در این فرهنگ اثرگذار بود. حوزه‌های علمیه در اونجا یه سطح خاصی از دیانت و معرفت دینی حضور داشت. از طرف دیگه دانشگاه فردوسی بود با اون محیط دانشگاهی که وجود داشت.
بله.
همسایگی ایران با بلوک شرق و موقع دولت شوروی یه ویژگی خاصی به این مناطق میداد، یعنی چه خراسان، چه مازندران و چه تبریز و آذربایجان.
بله.
توی مشهد هم به تبعش به نحوی مارکسیسم حضور داشت، حزب توده.
بله.
حضور داشت و این امواج مختلف تأثیر گذار بود برای یه جوانی که توی محیط اجتماعی می اومد، یه نسلی که توی این نسل. البته حوادث 15 خرداد هم یعنی در مشهد اثر گذاشته بود، یعنی توی دهه 50 اون هم آثاری داشت و بخشی از یعنی در واقع جریان مذهبی اونجا با حضور امام و 15 خرداد و چهره‌هایی که در اونجا وجود داشتن فضای مذهبی مشهد رو به لحاظ سیاسی فعال کرده بود. این هم بود، یعنی مذهبی هایی که توجهات اجتماعی و سیاسی داشتند و مدعیاتی داشتند توی مسئله، همه اینها با هم رقابت میکردن و ما این رقابت توی محیط پیرامونمون وجود داشت. این خیزشی که بعد از 15 خرداد ایجاد شده بود و البته اون موقع ما خیلی کوچیک بودیم اما بعد این آثار رو میدیدیم، یه نسل نسبتاً اجتماعی و انقلابی رو ایجاد کرده بود که البته با جریان‌های دیگری هم در سال 32 اینها در مشهد وجود داشت. اونجا هم جریان مذهبی با کنار جریان‌های روشنفکری که وجود داشت و یه جریان ملی‌گرایی هم بود و یه محیطی از روشنفکری دینی رو هم در مشهد از اون زمان به وجود آورده بود. مرحوم استاد محمد تقی شریعتی که یه پیشینه حوزوی داشت توی این سطح حضور داشت. حرکت 15 خرداد آن سال دیگری
گستره ای از اندیشه های
اندیشه ها تنوعی رقابت های حضور هایی رو داشتن و در اون شرایطی که ما داشتیم نظم می گرفتیم این حوزه حضور داشت بود، یعنی توی خانواده های ما متدینینی بودن که کاملا بسترهای حوزوی داشتن، اشخاصی بودن که بسترهای توده‌ای داشتن، احیانا اینطوری بود یا رویکردهای همه تیپ رو اینجا وجود داشت و این رقابت ها جدی بود. لذا حضور مسجد امام حسن، حضور جناب رهبری معظم در اون زمان و طلابی که پیرامون اینها بودند، اینها یه محوری بود برای اینکه در این فضا بتواند جوانان رو و محیط رو به سوی یه اسلامی که داعیه اجتماعی و حضور اجتماعی خودش رو در اون شرایطی که جهان اسلام گرفتار بود، یعنی زمانی که نوعاً کشورهای اسلامی و جامعه اسلامی در حاشیه بلوک غرب و مسئله استعمار احساس حقارت میکرد، برای برون رفت از این حقارت در قبال اون رویکردهای چپی که تو جهان دو قطبی اونجا مطرح میشد، یک رویکرد اسلامی اینگونه مطرح بود و جذب میکرد. در واقع یه پیشینه تاریخی حوزه های ما بیشتر توی زندگی خصوصی مردم، یعنی به خاطر شرایط تاریخی که وجود داشتیم و دیانت مردم رو توی زندگی خصوصیشون حفظ میکردن، این یه نوع بازگشت به سوی این دین در عرصه زندگی خصوصی بود. از طرف دیگه تلاش برای حضور دین در عرصه بعد اجتماعی خودش هم
که ایشون رهبری شهیدمون این وجه رو به نوعی نمایندگی میکنه. من خواستم این رو عرض بکنم،
این بخشی از حوزه این وجه رو داشت. بله. مثلا در اونجا ایشون بودن، شهید هاشم نجات بود، مرحوم آقای توسی بودن، آقای مهامی بودن، این 3-4 نفر محور اون کسانی بودن در مشهد که یک رویکرد اجتماعی و مطالبات اجتماعی دین رو دنبال میکردن. بله.
بله. و اینکه رهبری شهید انقلاب در اون زمان اولا به عنوان یک جوان تحت تأثیر اون مدل تفکراتی که اشاره فرمودید قرار نمیگیرن، اتفاقا مبتنی بر همون اندیشه ناب اسلامی که حالا شما راجمون حتما نکاتی دارید که بیان بفرمایید، نسبت به اون بازگشت دین به عرصه اجتماع تو اون زمینه فعال میشن، در این فضا رشد و نمو پیدا میکنن. شما هم با ایشون مشهور بودید.
ایشون در اون کاملا اون محیط رو هضم کرده بودن، این در سطح عالی با همه این جریان‌ها آشنایی خوبی داشتن، حضور خوبی داشتن. از طرف دیگه حوزه قوی بود، مرحوم آقای میلانی اونجا حضور داشت.
بله.
قاعدتا ایشون چهره حوزوی و علوم حوزوی رو توی سطوح عالی داشتن، یعنی سطح عالی حوزه رو تدریس میکردن در مشهد و این بستر رو که نوعا طلابی که پیرامون ایشون بودن این ویژگی رو داشتن که نگاه اجتماعی به اسلام رو و اینکه اسلام میتونه این نیاز اجتماعی جهان امروز رو پاسخ بده مورد توجهشون بود. یک قشتی از طلاب جوان اونجا بود. ما مثلا ما تو این فضا داشتیم شک میگرفتیم، یعنی اونها نسلی بودن که کاملا در این محیط حضور داشتند و میدیدیم مسجدی مثلا کنار منزل ما بود در اونجا، کتابخانه ای رو مثلا میخواستیم درست بکنیم یا جمع میشد، یک مجموعه کتاب هایی بود که یک نفر میخواست بفروشه که به اینجا بگیریم برای اینجا ملحق بکنیم. خاطرم هست که اونجا خدمت های محامی رسیدیم که کمکی رو میکنن، ایشون کتاب ها رو لیست رو دادن خدمت مقام معظم رهبری اونجا که جز یکی دو مورد رو که کاملا کتاب های مارکسیستی چیزی بود برای اون مسجد، بقیه رو ایشون تایید کردن اونجا مثلا تایید شد و آماده شد.
آقای دکتر به تنوع فکری در همون زمان هم قائل بودن، به تنوع اندیشه ها و این تضارب آرا؟
این تنوع فکری حضور داشت، تضارب آرا با رقابت‌های جدی هم وجود داشت و مهم این بود که یه پایگاهی باشه اقناع بکنه و بتونه یه جریانی رو حفظ بکنه، نه تنها برای مشهد، در سطح ایران این کار مطرح میشد، یعنی برای جامعه اسلامی. اون طرح کلی اندیشه اسلامی ایشون که در یک ماه رمضان بود در مسجد امام حسن، افتادا مسجد کوچکی بود، بعدن که ایشون اونجا حضور پیدا کردن یه بخشی به اون ملحق شد و بزرگ شد. علی حال در اونجا این طرح کلی اندیشه اسلامی یا اون بحثی که بین طلابیشون این نکته به جریان تشیع به عنوان یک جریانی که داعیه تاریخ داره، فرهنگ داره، تمدن داره و حضور اجتماعی داره، این چیزی بود که کاملا بین اونها روشن بود. یکی از طلابی که با ایشون معنیس بود شهید سید عباس موسوی قوچانی بود، ایشون یک کتاب کوچکی رو نوشته بود، البته به اسم خودش در اون شرایط هم چاپ نکرد، شیوه امامان شیعه.
بله.
این که ائمه معصومین در این 250 سال کار اجتماعی هم می‌کردند و در سطح نظام اجتماعی به دنبال این بودن که اسلام رو در سطح نظام اجتماعی تحقق ببخشن، این یه پدیده‌ای بود و یه امری بود که کاملا مورد توجه این طلاب بود و قشر متدین رو با این روی کرد و روحیه هم چیکار میکردن؟ شروع میکردن آموزش دادن یا بحث و گفتگو کردن در مقابل جریان‌های رقیب که حقارت جهان اسلام رو و تحقیر کشورهای غیر غربی رو در قبال استعماری که وجود داشت راهکارهای مدرنی رو ارائه میدادن، یعنی رویکردهای مارکسیستی بود و جنگهای چریکی مثلا ویتنام بود، آمریکای لاتین بود، نوعا الگوی از این مثلا
خامنه‌ای میان با همون رویکرد انسان 250 ساله عملا این وجه اسلام در حوزه اجتماعی و ایجاد نظام بر پایه معارف اسلامی رو دنبال میکنه و از همون زمان هم چه در سخنرانیاشون چه در نوشتارشون و چه در حالا حوزه مبارزاتیشون و بعد هم که در حوزه حالا مسئولیت پذیریشون ما ببینیم همین رو دنبال میکنن.
این که اون کلمه محوری اسلام که کلمه وزین و ثقیل توحید هست هم در عرصه زندگی خصوصی و اخلاق و سلوک و فقه و همه اینها و هم در عرصه زندگی اجتماعی بار خودش رو داره و کار خودش رو داره و آثار خودش رو داره، در واقع توی اون طرح کلی اندیشه اسلامی امتداد توحید رو در عرصه سیاست و در عرصه زندگی اجتماعی طرح کردن، دنبال کردن، مطالبه کردن در مقابل در جامعه‌ای که این احساس رو میکرد در برابر یه فرهنگ دیگری که جهانی شده و همه جهان رو در حاشیه خودش به عنوان حاشیه نگه داشته باید کاری کرد، این کار با رجوع به اسلام شدنیست و توجه ایشون به متفکرین جهان اسلام که این رویکرد رو داشتن چه در مصر و چه در هند و در پاکستان مثلا و کسانی که در این دوران معاصر به این مسئله توجه کرده بودن
به همین دلیل
مثلا توجهشون به سید جمال الدین اسدآبادی از این باب ما عمدتاً از طریق ایشون به این مسئله متوجه می شدیم، یا به اقبال لاهوری. من خاطرم از تحت تأثیر صحبت های ایشون دیوان اقبال رو موقع گرفتیم و می خوندیم، اون بازگشت به خیش و فلسفه خودی که اقبال بیان می کنه که در این تقابل با فرهنگ غرب باید به خود بازگشت. این مسئله به شکلی در مشهد این مطرح میشد، یعنی و کارهای مرحوم شریعتی هم قبلا این مسئله بود، ایشون هم مسئله خیشتن رو مطرح میکرد. منتها مرحوم شریعتی توی این کار از فضای از ادبیات جهانی بخشی از علوم اجتماعی یا فضای اگزیستانسی که در فرانسه بود که در آفریقا هم مثل فانون و دیگران داشتن، بیشتر با اون ادبیات این رو مطرح کرد و مطرح میکرد و اون هم البته مخاطب خودش رو داشت. بله. و توی اون فضا مسیر خوبی برای گفتگو بود. اما ایشون توی طرح کلی اندیشه اسلامی این خیشتن رو دقیقا توی خود توحید و فکر میکنم در اون سالها این که حوزه ما که به دلیل شرایط تاریخی که درست هم بود، یعنی در شرایطی که تشیع در تاریخ خودش در دوران امامت همواره اون عرصه اجتماعی و ولایت و حاکمیت رو غصب شده میدونست و اونها رو ظالمان میدانست و بعد در شیعیان رو و مسلمانان رو در حوزه زندگی عمومی نه خصوصی سعی میکرد این رو حفظ بکنه و این حوزه بارور شده بود، چگونه میتوان این میراث رو در عرصه حیات اجتماعی فعال کرد؟ قاعدتاً اهل سنت بعد برای خودشون مسیر رو تعیین کردن که ایشون به این مسئله اشاره کرد که مسیر خودشون بعد از اون که بیداری اسلامی مطرح شد راهکارها رو بعد با تناسب او دید و شیعیان هم بعد این کار رو میکردن. این دغدغه ایشون بود، حضور مطالبات اجتماعی و سیاسی عمدتاً توی فضای روشنفکری مطرح میشد و ایشون توی فضا حضور قالبی داشتن. کسی که این مسیر رو از دل سنت حوزوی ما فعال کرد، البته در صدر مشروطه یه بار فعال شده بود، میرزای ناینی و دیگران، آخوند خراسانی و بعد مسائلی وجود اومده بود، اما امام این احیا رو انجام داده بود. در 15 خرداد بود، اما توی شرایط دهه 50 این یه افولی داشت و در یه نشستی که با مقام معظم رهبری یه طرح کوثر بود که برای دانشجویان بود و بعد اساتید با ایشون نشستی داشتن، ایشون به این مسئله خودشون اشاره کردن، گفتن ما که کباده روشنفکری رو با خودمون میکشوندیم در اون زمان، امام به ما نشون داد که کاملا این مطالبه‌ای که داره میشه از دل این سنت اسلامی کاملا قابل دسترسی است و امام در دسترس قرار داد.
ائمه از لحظه وفات رسول الله تا سال 260 در صدد بودند که حکومت الهی رو در جامعه اسلامی رو وجود بیارند. این اصل مدعاست. مثلا در زمان امام مجتبی علیه السلام به نظر ما تلاش برای ایجاد حکومت اسلامی در آینده کوتاه مدت، در زمان امام باقر علیه السلام احتمال زیاد این است که برای آینده کوتاه مدت، از بعد از شهادت امام هشتم به گمان زیاد برای آینده بلند مدت، برای کی مختلف بود اما همیشه بود. این معنای مبارزه سیاسی است. همه کارهای ائمه علیهم السلام، یعنی درس، حدیث، علم، کلام، محاجه، با خصوم علمی، با خصوم سیاسی، تبعیض، حمایت از یک گروه، رد یک گروه، در این خط برای اینه که حکومت اسلامی رو تشکیل بده. این مدعاست.
ایشون هم انصافا هم در طول دوران مبارزات و هم در طول زمانی که باید شاگردانی پرورش پیدا میکردن، مبارزینی که بتوانند این اندیشه رو این چنین دریافت کنن و به این سطحی برسونن که امروز داریم میبینیم. آقای دکتر، من میخوام از این فصل گفتگوی ما که فصل اول گفتگوی ما به نوعی بود این نتیجه رو بگیرم که هر آنچه که ما امروز در جامعه ایران میبینیم که در برابر قدرت‌های بزرگ دنیا این گونه ایستادگی